بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شب زنده دار، هفته اسفند ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که به اونها استدلال شده برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، که این روایات رو به حسب ترتیبی که صاحب وسائل رحمه الله در باب 12 از ابواب صفات قاضی بیان فرموده اند به همون ترتیب بحث میکردیم. رسیدیم به روایات چندم جناب آقای 28. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: فی کلام طویل الامور ثلاثه: امر تبین لک رشده فاتبعه، و امر تبین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الی الله عز وجل. که این روایت رو قبلا در ضمن روایت عمر بن حنظله که در اونجا امام صادق سلام الله علیه حسب اون نقل استشهاد فرموده بود به کلام رسول خدا بیان شد، اونجا یه مقداری اختلاف در بعض الفاظش وجود داره. اونجا داشت که و امرون مشتبهون یا مشکلون، اینجا داره امرون اختلاف فی فرده الالله از درجه. خب قهرن اگر یک جایی تعارض روایته این شد که اختلاف در رو هست، یکی داله بر وجوب بود یکی داله بر عدم وجوب بود، مشمول این روایت میشه که فرموده است که فرده الالله عز و جل. اون وقت وقتی که تعارض الخبرین رو گرفت، در مورد تعارض خبرین منطبق شد به قول و عدم فصل یا القای خصوصیت به سایر موارد شبهات حکمیه هم تعدی میشه. این تقریب استدلال به این روایت شد. خب بحث‌های تفصیلی که در اونجا شد اینجا هم جاری است و همون جواب‌ها در اینجا هم وجود داره، که حاصل یکی از جواب‌ها این بود که به برکت اخبار داله بر براءت این میشه امرون تبین لک رشده که فرموده فتبعه، چون ما نسبت به حکم واقعی که حرفی نمیزنیم و نسبت به حکم ظاهری هم به خاطر اون روایات اثبات شده بر ما براءت، پس بنابراین امرون بین رو لک رشده فتبعه شده. بله نسبت به اون حکم واقعی امرون اون نسبت به اون حکم واقعی چیزی نمیدانیم و طبق این حدیث شریف رد میکنیم رو الالله عز و جل. بنابراین به این روایت نمیشه برای اون بحث استدلال کرد. هازا اول. ثانیا امر اختلف فیه رده الالله عز و جل، وقتی درش اختلاف شده است، بعضی میگن مثلا واجبه، بعضی میگن غیر، میگن حرامه، در این موارد قضاوت درباره او رو رد کن به خدای متعال که آیا واقع کدام است، این درسته، و اما این که در ظاهر وظیفت چیه اینو بیان نمی کنه که وظیفه ظاهری تو چی هستش. پس بنابراین هم از یک ناحیه وقتی نگاه می کنیم داخل در جمله اولاست که امرون تبین لک رشده، از ناحیه دیگر که نگاه می کنیم که اون اختلاف فیه فرده الالله عز و جل، خب نسبت به حکم واقعی درش اختلاف شده، خب ما هم بر می گردنیم به خدای متعال در اونجا. بنابراین به این حدیث هم نمیشه است. اینا دیگه سندهاش رو نمی خونیم برای خاطر این که دیگه متضافر است اینها و دیگه حالا احتیاج تک تک سندهای اینا رو بخواییم بحث بکنیم نداره. روایت 29 هم اورع الناس من وقف عند الشبهه الکلام فی ما مضا، از این نسق روایاتی که قبلا بود. روایت سیام قال قلت عن ابي عبد الله عليه السلام، این فضیل ابن عیاض، عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له من الورع من الناس، قال الذي يتبرع عن محارم الله و يجتنب هؤلاء، از حرامای خدای متعال اجتناب کند و از این آدم ها هم که خدمت تواقیت و اهل خلاف و نصاب و امثال اینا، از اینها هم اجتناب کند. فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه، کسی که از شبهات وقایت به خرج نده و احتراز نکنند، این واقع در حرام ها خواهد شد، در حالی که لا یعرف، نمیداند و متوجه نیست که داره وارد کار حرام میشه. خب این روایت هم دو تفسیر میتونه داشته باشه. یک تفسیر این است که وقتی در از شبهات اجتناب نکند، وارد در همون حرام محتمل در خود اون شبهات میشود، وارد در همون حرام محتمل در همون شبهات میشود، این یه احتمال که اگر این باشه، خب برای استدلال نزدیکتر میشه، برای اینکه پس معلوم میشه اون حرام ها منجز است که داره میفهمد که این کارو نکنه، اون حرام هایی که در اون شبهات وجود داره. ولی احتمالم داره که معناش این باشه که کسی که از شبهات پرهیز نمی کند، این شبهات چون همونطور که قبلا گفته شد حریم های محرمات الهی هست، کسی که نفس خودش رو عادت نداده باشه به اینکه از شبهات اجتناب بکند، این قهرن در حرام‌های مبین واقعی که حجت برش اقامه شده، ناخودآگاه وارد میشه. ناخودآگاه، این ناخودآگاهی نیستش که عذر برش باشه، البته روی همون تساهل و تسامحی که برش پیدا میشود مرتکب محرمات الهی خواهد شد و وقت عقوبت دامنگیر خواهد میشود. این هم معنای دوم. خب این معنای دوم باشه که ربطی نداره، یه امر استحبابی رو داره بیان میکنه که در روایات مبارک ارشاد شده به این مطلب که شما برای خاطر این که مبتلای به این نشوید که خدای نکرده در محرمات واقع بشید، خب این تربیت رو در خودتون ایجاد کنید که در شبهات احتیاط به خرج بدید. و اما اگر همون معنی اول باشه، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه، یعنی در حرام های واقعی که خب حرام های واقعی قهرن چون دائر مدار مطمئن ملاکات هست، یه مفاسد نفس الامری داره دیگه، در اون مفاسد واقع میشه، این دلالت نمی کنه بلکه اون حرام های واقعی چیه؟ منجز است، عقوبت داره، استحقاق عقوبت داره، اینو دلالت نمی کنه، بلکه دلالت میکنه بر این که فلذا شبهات موضوعی هم که همه قبول دارن درش احتیاط واجب نیست میگیره دیگه. فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام، شبهات موضوعی هم میگیره. خب بله، شبهات موضوعی هم اگه انسان اتقاء به خرج ندهد، هر مالی رو خب با اصالت به مرحوم والد نفرمودن، از آیت الله گلبایگانی نقل کردن که شاره با این اصالت و تاره یا با این کلوشه این تاهر خروارها نجاست بخورد مردم داده و میده. خب باش، نجاست واقعی یعنی نجسه، خب با استذهاب تارت میکنه یا قاعده تارت جاری میکنه و اونو مصرف میکنه، با حال این که در واقع خیلی جا اینجوری نیست. خب بله، ولی شاره رو جهات تسهیل و جهات دیگری که در نظرش هست اومده تجویز فرموده، حالا اون واقع شدن در اون مفاسد واقعی رو لعل جبران می‌فرماید، همونطور که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در اصول بیان شده، مصلحت سلوکیه یا سببیه یا هر چی به یه جوری حل کردن شو مسئله رو. بنابراین علی کل تقدیره، چه اونجور روایت رو معنا کنی چه اینجور روایت رو معنا بکنی، بر مدعا لایدل. مضافاً یک نکته دیگه هم هست، مضافاً به این که قرینه داخلی باز در این روایت وجود داره که این دلالت بر حکم الزامی نمی کنن، و اون اینه که من الورع من الناس، از ورع سوال شده، مسلم است که در به حسب روایات که ورع لازم نیست، واجب نیست. اونی که لازم هست عدالت است. باز عدالت نه به معنای خودش، به معنای اینکه اجتناب عن المحرم. اگر ما عدالت ملکه معنا کردیم، نه اونم لازم نیست که حالا ملکه انسان پیدا نکرد. بله اگه ملکه پیدا نکرد، بخشی از آثار عدالت بر او بار نمیشه. این هست. امام جماعت مثلا نمیتونه باشه. حالا دیگران یا یکی دارن که عادل نمیدونن، نمیتونن به اون اقتدا کنن. حالا یه مسئله هم هست که کسی خودش عادل نمیدونه میتونه امام جماعت بشه، نه اختلافیه. مشهور شاید میگن اشکالی نداره، باید معموم او را عادل بداند، خود امام لازم نیست خودش عادل یا طلاق جلوی او یا شهادتش. خب آدم مگه لازمه کاری بکنه که مردم بهش اقتدا بکنه؟ مگه لازمه کاری بکنه شهادتش قبول بشه؟ باید کاری بکنه، از حرام ها اجتناب بکنه، از به واجبات هم عمل بکنه. حالا بلو اون ملکه در او پیدا نشه، یه کسی نقصش خیلی چموشه، به این زودی ها زیر باره این که ملکه بشه برش نمیشه، همیشه با زحمت و مرارت خودشو واداره به انجام واجبات و ترک محرمات میکنه بدون اینکه ملکه داشته باشه. خب این اهل نجاته، کسی که این چنینیه و کار برای او سخت‌تره. و اگرم گفتیم عدالت اصلا ملکه لازم نداره، که ما علیه سید الخوی قدس سر رو نفس وجود در جاده شریعت که به واجبات عمل کنه و از محرمات اجتناب ببرزد، ولو ملکه برای او پیدا نشه. هذا والعادل. فلذات کسی که اوائل بلوغش هم هست و هنوز ملکه برای او حاصل نشده، چون این مدتی طول میکشه تا ملکه حاصل نشه، این عادل هم بنابرای این مثل علا ایاله. اون که ما میتونیم بگیم فی غایت هم این هست که عدالت واجب باشه، اما ورع یک وجوب نداره، یه امر مستحسنه، مستحب بیست ورع. و این روایت داره ورع رو میفرماید این چنینیه. پس بنابراین این قرینه داخلی و قرینه دیگری که اینجا وجود داره که عرض میکنیم تا در اشباح و انظارش دیگه تطبیق بفرمایید، دیگه تکرار نکنیم، اینه که این روایات حتما شبهات مقرون به علم اجمالی رو میگه. اگه بناز در شبهات بدویه ورع اقتضا میکند که انسان از شبهات اجتناب بکنه، مسلم به طریق اولا شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگه، مسلم شبهات حکمیه قبل الفحص رو میگیره، و در شبهات حکمیه قبل الفحص و در شبهات مقرونه به علم اجمالی دیگه این روایت نمیتونه نسبت به اونا منجز باشه. چرا؟ برای اینکه اونا بالعلم منجز است، در مقرونه به علم اجمالی بالعلم منجز است، دیگه این تنجیز دوباره برای اون معنا نداره. و در شبهات حکمی قبل الفحص هم باز اون تکالیف واقعی چون فحص کامل نشده از حق طاعت مولا در اونجا وجود داره و منجز است اگر در واقع باشه. یعنی همه حق و طاعه مولا رو قبل الفحص قبول دارن، مسلک حق و طاعه اونجا که اختلافیه بعد الفحص، ولی از انز دفره به دلیل است، اما قبل الفحص بالکل قبول دارن که اونجا حق و طاعت مولاست و حق و طاعه در اونجا درسته. خب پس بنابراین منجز است بالعقل یا بالعلم یا به این حق و طاعه منجز است دیگه. المتنجز لا یتنجز ثانیا به واسه این روایه. پس این روایات میشه یک روایات داله، روایات ارشادیه که در شبهات ارشاد داره میکنه، که در شبهات آقا حواست جمع باشه ببین مرشدون الیه چجوریه. اگر یه جوریه که مثل اطراف علم اجمالیه شبهات حکمی قبل الفحصه، باید اجتناب بکنی. اگر نه بعد الفحص هست و بعد الیأسه، اونجا عقلت که میگه براءت، ما هم که گفتیم براءت، احتیاط هست، خوب است که احتیاط بکنید. بنابراین این روایاتی که این مضمون رو داره به این قرینه هم لا یدل بر این که تمام شبهات منجز است و در مقام بیان منجز بودن حکم واقعی در موارد شبهات بالمره و بالکل نیست، بلکه یک امر ارشادیه. خب حالا فرمایشی داشتن که آقایان
لندفت حالا بیشتر با شبهات موضوعی سازه کنه. با این قریب نمیشه گفت که اگر ما به اینجا میگی به احتیاط استفاده
ببینید یتقر روان محارم الله فقط شبهات موضوعی بله شامل نیست. بله همون میخوام بگم.
میخوام بگم که بس شبهات موضوعی هم هست.
بله گفتم. بله از کنم که شبهات موضوعی را حتما این روایت شامل میشه. و یکی از شواهدش همینه که ویستن با هاولا، چون وقتی که انسان با این ظالمین و جائرین و اینا رفت آمد داشته باشه، اینا که اموالشون معلومه که یا همش حرامه یا مخلوطه به حرام. حالا ممکنه مال حلال هم دارن ولی مخلوطه. خب وقتی که با اینا هی رفت آمد بکنه، سر سفره‌های اینا بشینه و از چیزای اینا بخواد استفاده بکنه، بقیه فل حرام مسلم یه حرام واقعی که در زندگی اونا وجود داره مرتکب خواهد شد. چی؟
اگه بگیم ورع یا مراتبی از ورع به بعضی افراد مثل حاکم اسلامی واجبه،
اگه بگیم خب نمیگیم تو دلیل داریم برای اینکه بر او بره باجه. البته مراتب عالیه بعضی فرمودن هم همه قبول ندارن، بعضی فرمودن که از اون روایت استفاده میشه، روایت منصور به حضرت عسکری علیه السلام که مرجع تقلید عدالت معمولی به دردش نمیخوره. شرط مرجع تقلید اینه که در نهایت عدالت باشه، چون اونجا میخواد فتوا بده و خدا رو میخواد بیان کنه، باید هیچ احوا و نظر به مردم و مراعات خلق به این معنا که خوششون بیاد یا بدشون بیاد و امثال داره در اون تأثیر نکنه، فقط و فقط این باشه که ببینه بین او و بین الله حکم خدای متعال چیه. این یه بارا یک عدالت بالا اینه. منطقه همه اینا باز قبول، چون اون روایت سندش تمام نیست، گفتن که همین عدالت معمولی بیشتر شرط نیست. در قال امیر من روایت 31 قال امیر المؤمنین علیه السلام از شبهات نه، مگه بخواد حاکم خیلی خوبی باشه عالم حاکم معمولی باشه. بله امیر المؤمنین اون نامه که اون روز خوندیم به مالک اشتر فرمودن، امام علیه السلام برای این که کسانی که مسئول کارها میشن بهترین ها باشن یه دستور العملی به حاکم زمان خودشون و به عمرایی که ایشون نصب کردن فرمودن، اما این معناش این نیستش که یک امر واجبی است که اگر این نداشته باشه اصلا حاکم نخواهد شد و شرط حکومت رو نداره. روایت بعدی قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الشک و المعصیت فی النار لیس منا ولا الینا. خب صاحب رسال قدس سره این روایت هم در اداد روایات داله بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه یه تحریمیه ذکر فرموده ان الشک و المعصیت فی النار. خب این چه شکیست که در نار؟ خود شک میشه در نار باشه یا خود معصیت در نار است؟ قهرن اینجا یک چیز ادبی به کار برده شده و کناییه، یعنی صاحب شک در ناره، کسی که معصیت از اون سر میزند این در ناره. منتها که ان شک و شاک یک چیز تلقی شده و آسی و معصیت هم مترحب و یک چیز تلقی شده، فرمانده شده است از باب اون تأکید این که شاک و، چون تو بحثای عقلی هم گفته میشه که انسان برابر قضیه سیدا اتحاد عقل و معقول، شک و اون شخص میشه واحد. حالا طبق اون حرفا بنابرای مسلک اتحاد عاقل و معقول، خب این میشه یه جور توجیه اینجوری کرد براش. علا ایالم روشنه که این شک یعنی شاک، معصیت هم یعنی صاحب معصیت. اینا فنارن لیس مننا ولا الینا، اینجور آدم ها نه از ما شمرده میشن، مثل سلمان که سلمان و مننا علل بید، این آدم ها اونجور نیستن که ما دیگیم مننا هستن، ولی حتی به سوی ما هستن، ولو از ما نباشن اما به سوی ما باشن اینجور هم نیستن. خب این درست. خب این چه شکیه که شاک که بخواد نباشه، یعنی شک داره که این واجبه یا حرامه، این لیس منهم ولا الیهم، خب این باشه کار همه خرابه. و چرا آخر؟ خب چه تفسیری داره که شاکه؟ بیشتر در دلیل به دستش نرسیده، فقدان و نست است، اجمال و نست است، تعارض و نست است، و شکه. پس این شک به تناسب و موضوع مقصود چیه؟ اونجاست که بر نمیتابد شک را، اصول عقاید. و کسی که شک در اصول عقاید داشته باشه، یعنی شک در مبدع، معاد، نبوت، امامت، در اینا شک داشته باشه، که اینا شک بر نمیتابه، چون حجج بالغه بر اینا وجود داره و خدای متعال راه رو مبین مبین فرموده در این امور. از این جهت که در این باب شک داشته باشه، چون شکم بدل التفات دیگه، قهرن اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له الشک او الظن او القهر. بنابراین این شک اینجا به تناسب حکم موضوع، یعنی شک در اصول عقاید، ربطی به بحث ما اصلا نداره. خب معصیت هم که درسته، معصیت هم فنار است، این هم مطلب درست. بنابراین لا ربط له هذا الحدیث به بحث نا
اصول عقاید. حالا کسی واقعا در شکمون
اگه مستضعف باشد، خب اون متستخصیص میخوره این روایت. اگه واقعا در مبدا ما نمیتونیم مستضعفی، مگه دیگه جنون داشته باشه یا امثال اینا باشه. اما اگه عاقل هست در مبدا
دستایرش،
اما خب حالا در یک جاهای ممکنه نسبت به یه چیزایی شکوه خصوصیات معاد رو مثلا دارن بعضی از حکما، میدونید بعضی از فلاسفه در خصوصیات معاد شک و شبهه دارن. یکی از مشکلات علوم عقلی برای کسی که درست دید نشه همینه که بزرگان خود حتی فلاسفه توصیه کردن که هر کسی وارد این میدون نشون، یا بزرگان میگن هر کسی وارد این میدون نشون، در خاطر همین است که یه وقت عقایدش متزلزل نشه. باید کسی باشه که از نظر قوای فکری اولا قوی باشه، ثانیا اهل وسواس و شک و تردیدی. آدمای وسواس و شک تردیدی اونجا کارشون خراب میکنه، یزید و علاوه وسوسه‌ام و شکه. نه به خدمت شما آدمایی که اینجوری نیستن، من از بارها عرض کردم که اینا آیت الله فیاضی دام از الله که ما از بچگی و نوجوانی با ایشون دوست بودیم، تا ایشون اگه آدم های همینجوری هست، یعنی اونچنان آدم بیشک و شبهی هست که هرچی هم توقل در فلسفه و علوم عقلی کرد، همو عقاعد اولیه که یک آدم معمولی بازاری یا کشاورز یا چه به نفس سلیم خودش و صاف خودش داره، با همه خوندن این چیزا و این شبهات و اینا، اونا رو از دست نداده. بله آدم که اینجور باشن، خب لا بحثه که وارد این علوم هم بشن، برای اینکه این علوم هم لازم ما داریم برای حوزه های علمیه و برای جواب از خیلی از شبه ها. اما آدم هایی که در خودشون شک و تردید میبینن و اینا خیلی این ورود در مسائل اینجوری بر اونا خوب نیست. و اما روایت بعدی روایت 32 قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حجت الله علی العباد، یا در بعضی نقلا ما حق الله علی العباد، قال ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. این است که یقولوا ما یعلمون، اونی که میدونن، و یقفوا عند ما لا یعلمون، اونی که نمیدونن توقف کنن نزد او. خب این شبیهش از روایت سابقه بود دیگه. چه جوابی دادیم؟ گفتیم اما نسبت به حکم واقعی که لا یعلم لا نعلم ها لا نعلم ما توقف داریم به همین حدیث عمل میکنیم. نسبت به اینکه حکم ظاهریمون چیه، براءت است. خب عندما یعلم یقول مهم، اونی که میدونیم میگیم، به حمد الله از برکت این روایات داله بر براءت برای ما ثابت شده، پس بنابراین منافاتی نداره. بنابراین ادله براءت وارد بر این روایت است و منافاتی با اون نداره. ببینید نیرو روایت 33 قال، که این روایت رو قبلا خوندیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موروع عنهم، هر چیزی که محجوب فرموده از خدای متعال علمش رو از بندگانش، فهو موضوع عنهم، اون محجوب، اون مستور خدا برداشته از عهده اونها. خب این روایت قبلا جز روایات چی بود که میخوندیم؟ داله بر براعت بود. چطور صاحب وسائل اینو جز باب دوازدهم آورده که باب دوازدهم عنوانش رو این قرار داده بود: باب وجوب توقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل فی کل مسئله نظریه لم یعلم حکمها بنص منهم علیهم السلام. خب چون صاحب وسائل درست باب رو اونجور عنوان کرده، باب رو طبق فتواش عنوان میکنه ایشون، منتها در زیر باب روایات معارضه با اون روایاتی که دال بر اون مدعا هم بیان میکنه. پس بنابراین ایشون اگه این روایت رو آورده، پس باب این است که این روایت ممکنه کسی بگه یا معارضه با روایات شما هست، از این جهت در این باب ذکر کرده. خب بعد خود ایشون چون این روایت برخلاف مدعای ایشونه، یک صفحه راجع به این روایت صحبت فرموده که جواب بده. فرمان اقولو هازا مخصوصان بالوجوب، ما شبهات تحریمیه رو میگیم احتیاط در واجبه، شبهات وجوبیه رو که نمیگیم. این روایت هم که فرموده ما حجب الله علمه عن العباد و موضوعان انها، مال شبهات موضوعی، مال شبهات وجوبیه، نه مال شبهات تحریمیه. هذا مخصوص بالوجوب و انه لا يجب الاحتياط مجرد احتمال الوجوب بخلاف الشك في التحريم فيجب الاحتياط. خب ایشون حالا چند تا قرینه برای این که حالا خیلی همه حرفایشون رو نمیخوام بخونم، ان شاء الله مطالعه میفرمایید، مراجعه میفرمایید، اون مطالب مهمشون رو عرض میکنه. یکی این که فرموده است که یک قرینه ای که داریم بر این که این شبهات وجوبیه رو نمیگیره، شبهات تحریمیه رو نمیگیره و مال شبهات وجوبیه است، اینه معمول جاها ما احتمال هم تو که احتمال وجوب میدیم، احتمال رو حرمت هم میدیم دیگه. خب اگه بنا باشه هم به خاطر احتمال وجوب احتیاط کنیم هم به خاطر احتمال حرمت احتیاط کنیم، شارع بفرماد احتیاط نسبت به هر دو داشته باشه، این ترتیب مالا و تاق. من چطور میتونم در جایی که احتمال وجوب میدم احتمال حرمت هم میدم، هر دو احتمال رو دارم میدم، چیزی میتونم احتیاط بکنم؟ اگه اشاره اینجا به من میگه احتیاط بکن، تکلیف به مالای تاب کرده. پس از این میفهمیم که یکی از این دوتا مقصودشه، یا شبهات وجوبیه مقصوده یا شبهات تحریمیه مقصوده. شبهات تحریمیهش این همه روایات داشتیم که واجبه، پس اون روایت به ما میگه این حتما مرادشه، اینجا شبهات وجوبیه مرادشه. وقتی شبهات وجوبیه مرادش شد، معلوم شد شبهات ببخشید شبهات تحریمیه مرادشه نیست، چون اونا گفت باید احتیاط بکن. پس او که از این دایره خارج شد، متعین میشه کی مقصودشه؟ شبهات وجوبیه مقصودشه. بنابراین بدون ابتداءن درسته، این هم شبهات وجوبیه رو میگیره هم شبهات تحریمیه رو میگیره، ولی چون معمول موارد همونطور که ما احتمال وجود میدیم احتمال حرمت هم میدیم، چون این چنینیه و تکلیف در اونجا نمیشه باشه، چون تکلیف به مالای اتاقه، ما چطور در جایی که هم احتمال وجود بینیم اما احتمال عمرت بینیم میتونیم احتیاط کنیم؟ بالاخره اگه ترک کنیم وجود زمین نمونه، احتمال وجود زمین، اگه انجام بدیم احتمال حرمت زمین نمونه. پس بنابراین اگه شاعر بخواد بگه اینجا هر دو رو احتیاط واقعی بکن، این تکلیف به مالای تا، پس میفهمیم که هر دو مقصود نیست. حالا کدوم مقصوده؟ به برکته اون روایاتی کثیره‌ای که داشتیم که میگفت احتیاط در شبهات تحریمیه واجبه، میفهمیم وجوبیه مقصوده، یا به برکت اجماع بر این که در شبهات وجوبیه واجب نیست احتیاط، میفهمیم مقصود شبهات. این خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون
موضوعی شما نمیشه،
بلا
موضوعی شما ما حجب الله علمه عن العباد شما موضوع شامل نمیشه؟
بشه.
نه ما میگم فقط موضوع شما میگم، هم موضوع رو مثلا نکردم چرا بس؟
برای اینکه شاید ایشون اون چیزی که شما میتونه برداره بود به خودشه، موضوع رو که نمیتونه برداره به این قرینه بفرمایید که مخصوصه. بله؟ هر چیزی که ما نمیدونیم به خداست. حالا اونم بهتره. اونم خوب. این قرینه اولی که ایشون کردن اقامه فرمودن. قرینه دومی که ایشون اقامه فرمودن، این قرینه رو جوابشو بدیم. خب اولا شما به قرینه اون روایات بفرمون، همه اون روایات که ما اشکال کرد و بعد از این هم خواهد اومد ما رو اشکال خواهیم کرد، بنابراین روایات داله بر احتیاط که به ماسته دلالتش بر احتیاط و جواب نداشته باشه نداره. و اجماع هم توسط اجماع اینجا خدمت شما، با این که اصولی ها اینجور مخالفن شما چطور میتونید؟ یا به خدمت شما عرض شود اینا مدرکیه، همه معلومه به خاطر این روایات اینا گفتن دیگه، یا به حکم حق گفتن در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست، یا به روایات گفتن. یک اجماع کاشف عن قول المعصوم وجود نداره، بنابراین اتکای به این دوتا درست. این که فرمودید معمول موارد همطور که احتمال وجوب میدیم احتمال حرمت هم میدیم و احتیاط احتمال حرمت میدیم احتمال وجود هم وجوب هم در کنارش میدیم، این هم واقعیت نداره. بسیاری از موارد هستش که ما احتمال وجوب میدیم ولی احتمال حرمت نمیدیم، مثلا دعای در رؤیت الهلال احتمال میدیم حرام باشه، چه احتمال حرمت؟ بله اگه به قصد تشریع بیاریم بله تشریع حرام، اما نفس این کار حرام است احتمال نمیدیم. یا چرب توتان احتمال میدیم واجب باشه، فقط احتمال اگه احتمال نمیدیم احتمال حرمت شد کسی احتمال حجوم شد و ها کسا. موارد نادریه که هم احتمال وجوب داده میشه هم احتمال حرمت داده میشود، یه موارد نادریست. اگه مثلا شرع به ما نرسیده باشه، مثلا فرض کنید یا مشک از طرف ابتدای شهر رمضان، مثلا یا مشک آخر شعبانه یا اول رمضانه، خب قول به حربت هم داریم بردی ببوشت، بله همطور که احتمال میدیم وجود داشته باشه روزا گرفتن احتمال به حربت هم میدیم قبل از مراجعه بعدله. یه جوریه این که احتمال هر دوش وجود داره، یه جاهای نادریست که این چیزی. خب این روایت معجب الله امره و عن العباد، خب اونجا هم این روایت معجب الله امره و عن العباد میگه هر دوش برداشت، چه احتمال وجود بدی برداشت، چه احتمال حرمت بدی برداشت.
حق و جاهر شما فرموده بودید که ما همیشه دو تا احتمال میدیم، یعنی اینجور نیست که فقط یه طرف احتمال داشته باشه، نظام پس تناقض به اصفار کنی حرمت احتیاط احتمالشو میدیم.
این نه اون چیز دیگری بود، این چیز دیگریست. اون به نسبت به حکم ظاهر ازا گفتیم اقبال حق و تای مولا همطور که نسبت به احکام واقعی هست نکنه به حکم ظاهری هم هست، حکم احتمال و حکم ظاهریه این چنینی میدیم که وجوب احتیاط باشه براحت باشه وجوب احتیاط، ولی نسبت به حکم واقعی همه جا اینجوری نیستش. اون نسبت به این بود که فرضا این مقدمه رو اونجا گفتیم، گفتیم همونجور که حق و طاعه نسبت به حکم واقعی داریم، حق و طاعه نسبت به حکم ظاهری شرع هم داریم. وقت در شباهات حکم میگه ما همونطور که احتمال وجوب میدیم احتمال وجوب احتیاط میدیم، این هر روزه. اما اینجا نسبت به حکم واقعی میخوام بگیم چطور اینجا همه جا اگر ما اینجا اونجا اینجا حرف زدیم کان علفون که به ما اشکال کنیم قبول نکنیم، اگه گفته بودیم چطور وجدانن آخه ما همه جا چطور احتمال وجوب و حرمت در کنار هم میدیم. خب این به خدمت شما عرض دارد که تتمه سخن این که پس بگیم ادله احتیاط، اون ادله احتیاط هر دو مواردی که این چنینیه قهرن نمیگیره و اونا تخصصا از تحت ادله احتیاط خارجه و همین قرینه لبیه از تحت ادله احتیاط خارجه. قرینه دیگری که ایشون اقامه فرموده و قوله موضوعان قرینتون ظاهرتون الا ارادت شک فی وجوب فعل وجودیگن لا فی تحریمه، فرموده که فرموده موضوع اون انهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع اون انهم، اون برداشته شده. خب این موضوع اون انهم برداشت چیزی که هستش برداشته میشه، یه چیزی که نیستش اصل نیستش معنا داره برداشتش. پس موضوع اون انهم دلیل است بر این که اونی که برداشته شده است یک امر وجودیه. اون خدا متعال میخواد بفهمه اینو من در مرحله ظاهر برداشتم، نه که در واقع برداشتم تو تصریب لازم بیاد و احکام مشروط به علم باشه، نه در مرحله ظاهر برداشتم. پس ما کجاست که وجودیه؟ در شبهات وجوبیه است که وجودیه، در شبهات تحریمیه که عدم انجام است، عدم فعل است، طلب ترک است. ترک امر وجوبی نیست، وجودی نیست، انجام است که امر وجودیه. پس به این قرینه که گفتیم این روایت مال کجا فقط میشه؟ شبهات موضوعی وجوبیه میشه، مال شبهات تحریمیه نمیشه. این فرمایش هم از صاحب وسائل قدس سر رو مطلب عجیبیه به ذهنیات، اگه معنای عبارتش همین باشه که غیر از اینم ما معنی دیگه برایش عبارتشون نمیفهم. مگر ما میگیم اون ترکه برداشته شد یا اون وجوبه برداشته، یعنی اون انجامه برداشته شد؟ ما عجب الله، یعنی حکمی که نمیدونه، حکم امر وجودیه، چه تحریمیش چه وجود چه وجوبیش. حکم خدای متعال چه حکم تحریمی چه حکم وجودی وجوبی، هر داشت امر وجودیه و هر داشت درسته نسبت به بگیم موضوع آن انها. حرمت موضوع آن انها وقتی نمیدونی، وجوب موضوع آن انها وقتی نمیدونی. ایشون رفتن سر چی؟ ایشون سر رفتن سر اون محرم و اون واجب. محرم عبارت است از چی؟ از انجام دادن این کار. تازه بازم اشتباه بگیم خود محرم، یعنی انجام دادن حرام است، خود فعل حرام است، یعنی اون مطلوب در تحریم. مطلوب در تحریم چیه؟ ترک الفعل. مطلوب در وجوب چیه؟ انجام فعل است. اون ترک از اون انجام. ایشون اصلا سر اون اصولی که به این روایت استدلال میکنه که نمیره سر اون اصولی، میگه چی؟ میگه این حرمت، جعل این حرمت، خود این حرمت که یک امر وجودیه، این مجهوله برای ما، این مجهول است. و هاکذا اون وجوب مجهوله برای ما. این روایت دیگه محجب الله علمه و انه لبا که آقا موضوع انها نمیره سر اون مطلوبه که اونجا ترک است یا اونجا چیه یا اونجا فعل است. الان ببندیم. خب ما که شک میکنیم مثلا دعای در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست، بعد از انجام دادن چاره میخواد برداری یا قبل از انجام دادن؟ قبل از انجام پس همون موجود نشد جور موضوع ندار. فعل تو محقق نشه از ما سر نزنه در خارج که وجود نداره، که یه مفهومیه. پس بنابراین اگر شما بخواد به شبهات وجوبی هم اختصاص بدید، بنابراین که در شبهات وجوبی هم میگید وجود دارد، اون مطلوب من اون وجود نیافته، قبل از عمل که وجود نیافته، پس بنابراین باز اون هم نمیتونه بردار. اگه اونو توجیه میکنید خب اینجا هم توجیه وجود داره. بنابراین
نهی چیزی هم نمیدونیم، نهی اون معنی زجره،
بله
مطلوبه در نهی ترک نیست، زجره.
خب مطلوب واقعیش دیگه اون درسته، نهی صیغه نهی عبارت از زجر عن الفعل. بنابراین این فرمایش ایشون هم تمام نیست. رسیدیم به حدیث 34. انشاءالله فردا دیگه این حدیث تمام میشه انشاءالله.